قصه قصه انتظار مردمی است از جنس آسمان که خونهایشان بر سنگهای قصه شتک زده است. ما می دانیم فجر و پیروزی نزدیک است، سحر نزدیک است، اگرچه طبقا زبان سبز درختان را نمی فهمند، روزی می رسد که همه به درختان زیتون ایمان می آورند.
ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بكم.
رهبر انقلاب سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت میکنه؟
چرا حزب الله از انتخاب آیت الله خامنه‌ای به رهبری خوشحال میشه؟
من در ادبیات خودم میگویم حضرت آقا.
دیدارهایی که شما با از طاقا دارید، زبان این دیدارها چیه؟ حالا به هم مقطع شما خواهید گفت ای کاش فرد خاصی رابط بود بین حزب الله و حزب الله. سکوت مطلق.
نامه‌ای با دستخط حضرت آقا به دست دستخط حضرت آقا به دست حضرت آقا به همراهان گفتند کمی دورتر بروید، رو به من کردند و گفتند.
اخیراً شما هشدار دادید نسبت به فعال شدن داعش.
این 33 روزه تحلیل شما از این جنگ چیه؟
وقت و عاقبت همه شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با ویژه برنامه در راه نصر از شبکه جوان. در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر فدایی، کارشناس حقوقی، که ظاهرا مثل اینکه ارتباط ما برقرار نیست. خب ازتون خواستیم که به ما بگید در مسیر و در راه نصر و فتح و ظفر که انشالله به زودی محقق میشه، شما چه عمل کرد، چه رفتار و چه کاری انجام میدید؟ شماره یه سامانه پیمکی ما 3881. توی این بخش چه بهتر از این که پیمک های شما رو بخونیم. مجید از کرج نوشته من در راه نصر و پیروزی مردم مظلوم فلسطین، غزه و لبنان اول از همه دعا میکنم و بعد در همین اطرافمون میگردم کسی رو پیدا میکنم که بتونم انشالله در حد توانم مشکلاتشون رو حل کنم. محبی از گرگان نوشه واقعا به خاطر شهادت سید حسن نصرالله غمگین و ناراحتم، امیدوارم هرچه زودتر به سزای اعمالشون برسن تروریست ها و رژیم قاسب صهیونیستی. مهدی عبداللهی از تهران نوشته: سلام، ما سالها صرف منو زدیم و باز هم میگیم با اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد. الانم که حضرت آقا اجازه دادن، باید هر کسی در حیطه خودش یه یا علی بگه و کارو شروع کنه. دوستان بشن، سلام بر عزیزان در رادیو جوان، خسته نباشید. من در حد توانم کمک مالی میکنم. کاش میشد سرپرستی کودکان رو به عهده بگیریم. فدای شما برقرار باشید که همیشه به یاد مخاطب ها هستید. خیلی مخلصیم، دم شما گرم. توی این بخش از برنامه میخواییم جان و دلمون رو روشن بکنیم به شنیدن صدا و صحبتهای سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگوار، که در خصوص شهید سید حسن نصرالله صحبت کردن. صحبتهای شهید بزرگواری در خصوص شهیدی دیگر به اتفاق بشنویم.
حزب‌الله متعهد شده بود به مردم لبنان که جوانان زندانی و اسیر لبنانی را از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد کنند. در نهایت عملیات ویژه‌ای که فرماندهی و عملیات ویژه شهید اماد باقانی بود، او موفق شد در داخل سرزمین فلسطین اسرائیلی یک ماشین در واقع کمر رژیم صهیونیستی را مورد حمله قرار بده، دو نفر را از داخل او در واقع زخمی به اسارت.
معمولا در سابقه این نوع ردالفعل ها هیچ وقت یک جنگ شامل و کامل نمی انجامید، اما همون لحظات اول عملیات طراحی شده از قبل به طور کامل به مورد اجرا گذاشته شد. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح. وقت مقام اعظم رهبری در مشهد بودم، خدمت ایشون رسیدم، من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود، یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی را نشون نمیداد و جنگ کاملا جنگ متفاوتی بود. جنگ تکنولوژی بود، دقیق بود. خورد به نماز خوندیم، برگشتیم به جلسه. آقا شروع کردن به صحبت کردن، فرمودن که این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدیدی است، اما من تصورم اینه پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق. من در دلم تکان خوردم، چون اصلا چنین ظنی از نظر نظامی من نداشتم. یعنی در دلم تمنا کردم کاش آقای اینا نمی‌فهم بودند که نتیجه اینه. آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من اطلاعات نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، اماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات را نداشت. یه نکته سومی هم فرمودن که اینها بگویید دعای جوشن صغیر را بخوانند. اماد آمد دنبال من و از همون راه برگشتیم و رفتم پیش آقا سید. من موضوع را نقل کردم برای ایشان، خیلی خوشحال شد. اول به سرعت موضوع اول را که این پیروزیش نتیجهش جنگ خندق خواهد بود، سختی های زیادی داره اما پیروزی بزرگی داره، این از قول مقام اعظم رهبری منتشر شد در بین همه مجاهدین. ثانیاً این تحلیل که دشمن از قبل طرح داشت شد مبنای اصلی عملیات سید در توجیه افکار عمومی و توجه افکار عمومی به نیت دشمن. در موضوع سوم هم اینقدر مسئله دعای جوشن صغیر رایج شد، اونقدر این وسعت پیدا کرد، انتشار این و این تلویزیون المنارینا به شکل مرتب پخش می‌کرد دعا رو با یک صوت خیلی خوبی، هم صوت حزینی در واقع قرائت می‌کرد، که در ساحه مسیحی هم این دعا را می‌خوندند. و من عرض می‌کنم بعد از جنگ 33 روزه استراتژی بن گوریان در جنگ پیشدستانه یا استراتژی هجومی رژیم صهیونیستی آرام آرام تبدیل شد فقط به استراتژی دفاعی. این اثر جنگ 33 روزه.
هرچند به جای آب آتش بدهید، هرگز نتوانید به بادش بدهید. در خاک هزار لاله دارد قصه، چشمش نزنید و بن یکادش بدهید.
مشت گره کرده آید به خیابان ها، فریاد عزت سر دهد ما بین جولان ها، هم مرگ بر سودا دهد هم مرگ بر کافر، گردی ز غیرت خیزد و باشد شو توفان ها. مشتی گره کرده کوبنده سر از سیلیم، ایستاده چون کوهی در نابودی آنها، فریاد تکبیر و غرور و عزت و صلحیم، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها، دریا به گویی های تلخ و ظلم شیطان ها.
برخیز که در عشق خطر باید کرد، در راه خدا سینه سپر باید کرد، پس پزه صدای آتش می آید، یاران حسین را خبر باید کرد.
تکبیر سر می دیم از دشمن نترسیدیم، ما دینمون رو توی این آزادگی دیدیم، ما تابت هستیم اهدی
اینجا آنجا تمام دنیا قصه است، انگار هوای کربلا با قصه است. یاران عزادار توجه بکنید، امسال محل هیئت ما قصه است.
به آبادی دهن فرصت، روزی حسادت می کند بر تو گلستان ها، آزادی و آزادگی سرمشق راه ماست، ایستاده با سنگی در حجمه بحران ها.
خب دوستان شنونده، توی این بخش میخوام گفتگو بکنیم با یکی از نویسندگان سرزمینمون، سرکار خانم زهرا اسعد، نویسنده رمان‌های عاشقانه با موضوع محور مقاومت، که من اگر بخوام عناوین برخی از کتاب‌های ایشون رو نام ببرم میتونم به کتاب من شایعت را شیرین میکنم، مثل بیروت، باروت سوخته و باروت خیس اشاره بکنم. خانم اسعد سلام به شما، بعد از ظهرتون بخیر، به شبکه جوان خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. شهادت سید مقاومت رو تسلیت میگم، هرچند که کمتر از شهادت برای شما قابل تصور نبود.
برای من هم همینطور خدمت شما تسلیت میگم. خانم اسعد، چه شد که تصمیم گرفتید نویسنده رمان هایی باشید با موضوع محور مقاومت و با تم مقاومت؟ جرقش از کجا به ذهن شما خورد؟
والا اینکه چطور شد این کار رو شروع کردم، حالا به خاطر حالا شرایط جامعه ما کلن ایرانی ها درگیر مسائل سیاسی و حالا مقاومت همیشه بودیم از زمانی که حالا یادمون میاد. خانواده ما هم از اون تی خانواده هایی بودن که همیشه پیگیر این مسائل بودن، اما خب رفت رفت هر چقدر پیش می رفتیم تو سالهای اخیر به خاطر حجمه هایی که از حالا رسانه های مختلف بود، می دیدم که همه چیز داره وارونه تعریف میشه و گفته میشه و این برای من خیلی ناراحت کننده بود.
بله.
حالا شرایطی که وجود داشت، مخصوصا زمانی که حالا ظهور داعش بود و اتفاقات مربوط به بچه های مدافع حرم، حرفایی که در موردشون زده میشد، به صورت خیلی اتفاقی من وارد حالا عرصه رمان شدم. دوست داشتم به نوبه خودم یک سری روشنگری ها کنم، حالا در حد خودم، حالا چقدر موفق بودم و اینا الله اعلم. وارد این هیته شدم، یعنی مستندهایی که حالا در مورد داعش مدام پیگیر بودم، اخبار داعش رو پیگیر بودم، شروع کردم به نوشتن یک رمان و این رمان رو وارد توی کانالم میذاشتم. اما رفته رفته دیدم که مخاطبین زیاد شدن و حالا بازخوردی که داشتم برام عجیب بود. همین باعث شد که جرقه‌ای بشه برای ادامه این مسیر و من پیام هایی که دریافت میکردم افرادی که میگفتن یه سری چیزهایی رو که ما نمیدونستیم از طریق همین رمان حالا فهمیدیم که اشتباه بوده، باعث شد جرقه‌ای بشه که من وارد این مسیر بشم و این مسیر رو پیش ببرم. که الحمدلله مخاطب دوست داشت و من تمام تلاشم رو کردم که بر اساس مستندات پیش برم، یعنی چیزی نباشه که همینجوری چیزی بگم و از کسی ازم بپرسه بگم نه این ذهنیات من بوده، نه، اینها بر اساس مستندات سعی کردم پیش برم، چه مستندات خبری، تصویری، حالا فیلم هایی که بودن سعی کردم اینطور پیش بره و الحمدلله ظاهرا موفق بوده.
خیلی عالی، خیلی ممنون خانم اسد از شما. دلم میخواد به ما توضیح بدید که در مجموعه رمان‌های شما با تم مقاومت و با موضوع محور مقاومت چطور به شخصیت شهید بزرگوار مقاومت سید حسن نصرالله پرداختید و ایشون حضورشون در روایت‌های شما و در قصه‌ها و داستان‌های شما به چه نحویه؟
حقیقتش استارت اول کار من روی حاج قاسم بود. خیلی برای من ایشون شخصیت بزرگ و والایی بودن. کتاب سوم من یعنی باروت خیز اشاره مستقیم داره به بچه های حزب الله و میاد از نفوذ میگه، قدرت نفوذ میگه که نفوذ میتونه تا کجا پیش بره، میتونه حتی تا کنار گوش فرماندهانمونه بره و موجب اتفاقهای ناجور بشه. تو کتابهای من حاج قاسم و شهید مقاومت ما آقای سید حسن نصرالله که اصلا زبونم هنوز نمیچرخه به گفتنه شهید سید حسن نصرالله، به عنوان دو اسطوره، دو فرمانده، دو بزرگ هستن که مدام از اینها یاد میشه، از فداکاری هاشون، از زندگی که واقعا صرف شد تو مسیری که آزادگی توش باشه، دهایی باشه، مدام از اینها گفتم و در رمان سوم و چهارم این ماجرا بیشتر تاکید میشه روش و سعی کردم بیشتر رو نفوذ تاکید کنم تا مسیرهای مختلف، که روایت رمان سوم و چهارم روایت یک خبرنگار به ظاهر لبنانیه که در واقع نیروی موساده و مأموریتش انجام یک تروره. حالا این ترور یکی از فرماندهان حالا بزرگمونه که نمیخوام قصه رو زیاد لو بدم، که این دختر از اون مسیر با واقعیت حزب الله و واقعیت بچه های مقاومت آشنا میشه و تو رمان بعدی که در ادامه رمان حالا سوم هست، رمان پایانی، روایت میکنه از 24 ساعت از زندگی این جاسوس که در حال فراره و چه اتفاقهایی توی این 24 ساعت میفته و در نهایت چجوری تلاش میکنه که نجات بده خودش رو.
بسیار عالی. خانم اسد، اگه بخوام از خودتون بپرسم که شما شخصیت شهید بزرگوار مقاومت سید حسن نصرالله رو چطور شناختید، راجع به ویژگی های شخصیتی ایشون به ما چی میگید؟
حقیقتش شخصیت های شبیه به شهید نصرالله، شهید حاج قاسم، اینها افرادی بودن که همیشه تو خونه ما از حالا زمانی که من یادم بچه که اینها اسمهاشون گفته میشد. اما چیزی که همیشه برای من عجیب بود از بچگی و تا بال همیشه بهش فکر میکردم، چون ما زندگی نرمال خودمون رو داریم، گردش میریم، سفر میریم،
خیلی هم خوب، خدا حفظتون کنه،
مهمونی، همه چی. بعد همیشه برای من جای سوال بود چجوری میشه یه سری آدم پیدا میشن تمام زندگی خودشون ثانیه سرف آدم های دیگه میکنن. وقتی من نگاه میکنم به زندگیشون میبینم اون زندگی نرمالی که یک انسان میتونه داشته باشه به عنوان تفریح و گردش و یه زندگی عادی، اونها اینها رو بر خودشون حرام کردن تا این آرامش رو آدم های دیگه داشتن و این برای من همیشه عجیب بوده و یک اسطوره. یعنی شاید همیشه من با دوستان هم صحبت میکنم میدم هالیوود میاد فیلم میسازه از اسطوره که وجود ندارن قصه سازی میکنه، تو ذهنیاتش چیزهای عجیب غریبی رو میسازه، ولی ما اسطوره هایی رو داریم که اینها واقعا مثل یک ابرقهرمان زندگی کردن اما همیشه کنار گذاشته شدن و از اینها حرفی گفته نشده و این برای من همیشه غریب بودن. این آدم ها چرا از اینها زیاد گفته نمیشه؟ در حالی که اگه ما روی این افراد مانور رو بدیم، فکر میکنم بهترین تولیدی های دنیا رو خواهیم داشت.
بدون تردید،
نه مثل حالا سربازهای مثلا آمریکایی، توی فیلماشون سربازهای آمریکایی همیشه ورژن خاصی از فداکاری رو دارن، در حالی که نیست. واقعیتشون رو اگه بخوای بری وارد مستنداتشون بشیم، این واقعیت چیز دیگه ایه، در حالی که ما این ابرقهرمان ها رو داریم. بعد از سید حسن نصرالله برای من همیشه یک ابرقهرمان بود که تمام زندگیش رو ثانیه ثانیه فدا کرد و من همیشه فکر میکنم چطور یک آدم حاضر میشه که اینطور پیش بره. چون حالا من خودم به شخصه اگر تو یک زمانی مجبور بشم یک هفتم و مثلا یک کاری رو انجام بدم، یک کار مشخصی رو، بعد یه هفته دیگه خسته میشم میگم نه دیگه دلم میخواد برم گردش، دیگه دلم میخواد اون تایم خوابم همون قدی باشه که خودم دلم میخواد، ولی میبینم نه، این آدم ها نه، اصلا کلا تمام زندگیشون رو فدا کردن، از بچه گرفته، از جان گرفته، از مال گرفته، از تک ثانیه هاشون. و این برای من عجیبه و نمیتونم هیچ وقت این رو درک کنم و هضم کنم.
حالا یه نکته جالب بهتون بگم خانم اسد، این که دیروز پیروز داشتیم با برخی از رفقا حرف میزدیم، میگفتن که تیم محافظ ایشون به خاطر مسائل امنیتی یه وقتایی مجبور میشدن در طول روز 5-6 بار ایشون رو جابجا کنن، جاشون رو تغییر بدن برای حفاظت از جانشون. بخوام بگم خیلی شرایط عجیب و غریبیه ها، این که شما در طول روز 5-6 بار جاتون جابجا بشه و خب تمام زندگی و هم مقامتون رو همونطور که شما هم بهش اشاره کردید بذارید برای دفاع از مستضعف، بذارید برای دفاع از مظلوم، برای مردمی که سالهای سال مورد ظلم و ستم و جنایت یک رژیم وحشی به تمام عیار قرار گرفتن. این روح بسیار بسیار بزرگی میخواد و دقیقا حق با شماست که ما در سرزمینمون و در مملکتمون و در جبهه مقاومت، در محور مقاومت، در حزب الله لبنان عزیزانی رو داریم که هر کدومشون برای ما ابرقهرمانن، از سید حسن نصرالله تا شهید بزرگوار اسماعیل هنیه تا حاج قاسم سلیمانی، شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت و همه شهدایی که از دنیا گذشتن، از جانشون گذشتن. من همیشه میگم مگه ما در دنیا چیزی عزیزتر و شیرینتر از جان داریم؟ نداریم دیگه. وقتی یه کسی حاضره در راه اعتقادش، در راه آرمانهاش، در راه ارزشهاش از جانش بگذره و خودش رو مواجه بکنه با دشمنی که رحم داره، نه انصاف داره و نه اخلاق داره، این یعنی این که خیلی خیلی روح بزرگی داره و ما دور اطرافمون پر از بزرگانی هستن که میتونیم هر کدوم از این عزیزان رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم. متشکرم از شما که وقتتون رو به ما دادید، در این گفتگو با ما شرکت کردید. این رو هم بگم که محور مقاومت استوارتر، محکمتر و با اراده بیشتر و با عزم بیشتر حتما به راه خودش ادامه میده و تردید نداشته باشیم که انشالله فتح و ظفر و نصرت الهی نزدیکه. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی
میکنم،
در پناه خدا باشید. خب عرض کنم خدمت شما که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم سراسر کشور برای شرکت در اجتماع محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سید حسن نصرالله دعوت کرد. این مراسم در تهران چهارشنبه 11 مهر از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می شود.
مجاهد المغوار سليماني أبا الأحرار سنمحو كل جبار بنصر الواحد القهار سنأتيكم بني صهيون من أبصى ومن داني فإنا لم نزل نمضي على عهد السليماني سنغزو دولة الكفر بنصر الله والفتح سنمحيهم ونخزيهم ببرق السيف والرمح سنأتيكم بني صهيون من أقصى ومن داني فإنا لم نزل نمضي على عهد السليماني بأمر القائد الأعلى وصل المسجد الأقصى فقد قلنا ورتبنا ستبقى القدس ما دمنا على الله توكلنا بهذا الذل لم نرضى بهذا الذل لم نرضى لن تهدأوا لن تهدأوا يا زمرة الكفار منا ففينا من دماء الحيدر الكرار بالروح عاهدناك يا قاسم سليماني ننحو كيان الاحتلال الغاصب الغدار سريت بركان فني سردار تقال باوري ألم بردار السوزان ریشه دشمن علم کن دست استکبار حرم را جلوه غیرت توی قاسم سلیمانی توی عاشق ترین سردار که از نسل شهیدانی تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی به خان قاسم سلیمانی به خون و غیرت و امید به عشقت ای تن جاوی به خورشیدی که بر فجرش به دیما از دلت تابی به رمز خواجه یا زهرا گذشتی از دل معبد رسیده دست با پرچم
تسلیت میگم شهادت دبیر کل حزب الله لبنان شهید بزرگوار مقاومت سید حسن نصرالله رو به شما مردم عزیز ایران و شنونده‌های گرامی شبکه جوان همراه هستید با ویژه برنامه در راه نصر از شبکه جوان که توی این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر فدایی کارشناس حقوق. آقای دکتر سلام به شما، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به ویژه برنامه در راه نصر از شبکه جوان. آقای دکتر فدایی، آقای دکتر صدای منو دارید؟
الو
الو جانم آقای دکتر
در خدمتم.
خدمت دارید، سلام به شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به شبکه جوان.
سلامت باشید، ممنونم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر برال شما هم حتما در جریان جنایت رژیم قاسب صهیونیستی در به شهادت رساندن شهید مقاومت سید حسن نصرالله هستید. بمباران 85 تنی و سوال من از شما اینه که به لحاظ حقوقی آیا این کاری که این رژیم اشغالگر و این رژیم قاسب انجام داده دفاع مشروع بوده یا خیر؟
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم، من هم تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله رو. خب قطعا میدونیم که دفاع مشروع فارغ از ادبیات حقوقی، فارغ از این الفاظ ثقیل و سنگین حقوقی، اگر به زبان ساده و بدیهی هم بگیم، هر کسی میتونه درک کنه که دفاعی که متناسب باشه با، یعنی واکنشی که با یک کنشی مقابل باشه، عکس‌العملی که با یک عملی مقابل باشه میگن مشروع. فرض کنید من با یه مثالی مطرح کنم، اگر شخصی به شما با دست خالی تهدید